ساعت 6 عصر ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها و گزارش‌ها. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سمتش کنارگیری کرد. پلیس در ایران از بازداشت 5 تن در پیوند با شرکت کوروش کمپانی خبر داد. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه برای جنگ هسته‌ای آمادگی دارد، اما شتاب اوضاع به آن سمت نیست. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام استعفای محمد مصدق معاون اول این قوه خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه این استعفا را پذیرفته. بر اساس آنچه خبرگزاری میزان منتشر کرده، محمد مصدق در متن استعفایش با اشاره به تشکیل پرونده‌ای که دو فرزند او در آن متهمند نوشته که به دلیل جلوگیری از هر گونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در این پرونده‌ها از سمتش کنارگیری می‌کند. محمد مصدق تیر ماه سال 1400 به سمت معاون اول قوه قضاییه منصوب شده بود و در هفته‌های اخیر رسانه‌ها در ایران از برگزاری دادگاه دو فرزند او به اتهام فساد مالی با سوء استفاده از نام و منصب پدر خبر داده بودند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی در ایران از بازداشت 5 تن که اعضای شرکت کوروش کمپانی بودند خبر داد و گفت بیش از 5000 نفر در تهران و استانهای دیگر از این شرکت شکایت کردند. حسین رحیمی چهارشنبه بدون اشاره به نام افراد بازداشت شده میزان بدهی شرکت کوروش کمپانی را تا 200 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت این عدد تخمینی است. این مقام پلیس جمهوری اسلامی همچنین گفت 25 تن از به گفته او سلبریتی هایی که تبلیغ کوروش کمپانی را کرده بودند وجوه دریافتی از این تبلیغ را بازگرداندند. شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش گوشی تلفن همراه فعالیت داشت با وعده فروش گوشی آیفون به قیمت تنها 20 میلیون تومان مبالغی را از هزاران نفر گرفته و به تعهداتش عمل نکرد. امیر حسین شریفیان مالک جوان این شرکت از ایران خارج شده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید که از طریق اینترپل برای او اعلان قرمز صادر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که در صورت تهدید موجودیت روسیه این کشور آماده استفاده از سلاح هسته‌ای است، اما به گفته او در حال حاضر شتاب اوضاع به آن سمت نیست. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره میزان آمادگی روسیه برای جنگ هسته‌ای در گفتگو با شبکه اول تلویزیون این کشور در روز چهارشنبه امروز بیان کرد. ولادیمیر پوتین اعزام نیروهای آمریکایی به خاک اوکراین را هم از نظر مسکو مداخله دانست و گفت در آمریکا کسانی هستند که می‌دانند روسیه این اقدام را مانند ورود نیروهای آمریکایی به خاک خود تلقی می کند. جنگ روسیه و اوکراین حدود 3 هفته است که وارد سومین سال خود شده. اما روابط عمومی اسخر فرهادی فیلمساز سرشناس ایرانی اعلام کرد این نویسنده و کارگردان و برنده 2 جایزه اسکار از اتهام نقض حقوق مؤلف تبرئه شده است. در بیانیه منتشر شده آمده که دادگاه بررسی درباره اتهام نقض حقوق مؤلف در ساخت فیلم قهرمان اسخر فرهادی را به گروه‌های کارشناسی مختلف فرستاده و این کارشناسان اتهام‌های وارده به اسخر فرهادی را رد کردند. آزاده مسیح‌زاده مستندساز سال 1400 پس از نمایش اولین نمایش فیلم قهرمان در جشنواره کن اسخر فرهادی را به کپی برداری از مستند خود با عنوان دو سر برد دو سر باخت متهم کرد که در آن زمان شرکت در کارگاه فیلمسازی اسخر فرهادی که در زمان شرکت در کارگاه فیلمسازی اسخر فرهادی ساخته بود. فروردین سال 1401 خورشیدی اعلام شد که دادگاه برای اسخر فرهادی قرار جلب به دادرسی صادر کرده. وکیل اسخر فرهادی آن زمان گفته بود که این قرار به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند دادرسی است. اما با اینکه بیش از 150 کشور وعده دادن تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تا 30% کاهش بدن، آژانس بین‌المللی انرژی میگوید که انتشار گاز متان که یکی از گازهای گلخانه‌ای است در سال گذشته افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است تا کنون برنامه دقیقی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تدوین و اجرا نکرده. آژانس بین‌المللی انرژی ابراز نگرانی کرده که تعهدات کشورها و شرکت‌های نفت و گاز برای مقابله با تغییرات اقلیمی عملیاتی نشوند. سعید جعفری گزارش میده.
آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه اعلام کرد انتشار گاز متان که باعث گرم شدن کره زمین می‌شود در سال 2023 به بالاترین سطح نزدیک به رکورد خود رسیده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود می‌گوید کاهش چشمگیر انتشار متان که بعد از دی‌اکسید کربن دومین عامل مؤثر در گرمایش زمین است، برای دستیابی به اهداف بین‌المللی در مورد تغییرات اقلیمی ضروری است. این سازمان مستقر در پاریس اعلام کرده که عدم کنترل نشتی‌های متان از پروژه‌های نفت و گاز یک فرصت بزرگ از دست رفته برای جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش انتشار این گاز گلخانه‌ای قدرتمند است. برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید متان حدود 30% از گرمایش جهانی کنونی را به خود اختصاص داده، در حالی که حدود 40% از متان از منابع طبیعی منتشر می‌شود. فعالیت‌های انسانی عامل انتشار باقی این گاز گلخانه‌ای است. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تولید و سوزاندن سوخت‌های فسیلی در سال 2023 منجر به انتشار نزدیک به 120 میلیون تن متان شده که نسبت به سال 2022 افزایش کمی داشته و نزدیک به رکورد سال 2019 است. این گزارش میگوید سال گذشته همچنین افزایش قابل توجه نشتی‌های بزرگ متان مشاهده شده که از آن جمله میتوان به انفجار یک چاه در قزاقستان اشاره کرد که بیش از 200 روز به طول انجامید. همچنین در آبان ماه سال جاری اداره کل هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا با انتشار یک تصویر ماهواره‌ای از تشکیل توده‌ای از گاز متان به طول تقریباً 5 کیلومتر در جنوب تهران خبر داده و آن را مرتبط با مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه دانسته بود. در آن زمان علیرضا زاکانی شهردار تهران به این خبر اینگونه واکنش نشان داده بود.
بزرگ نکته که راجع به گاز متان هست تحصیل هستش که یک از واقعاً ناسایی چیزی رو اعلام کرده و به هر حال این برای ما اعتبار نداره. هیچ قرینه ما برای درستی این حرف ناسا نداره.
هرچند در آن زمان مقام‌های شهرداری تهران این گزارش را دروغ خوانده بودند، اما یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی به نام تیزنگر با انجام تحقیقاتی با کمک هوش مصنوعی تایید کرده بود که چنین توده عظیمی در جنوب پایتخت شکل گرفته و در هر ساعت 8500 کیلوگرم متان به هوا می‌فرستد. متان قدرت بسیار بیشتری نسبت به دیوکسید کربن در بدام انداختن گرما در جو زمین دارد، اما عمر آن نسبتاً کوتاه است و به همین دلیل آن را به یک هدف کلیدی برای کشورهای تبدیل می کند که به دنبال کاهش سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای و کند کردن تغییرات آب و هوایی هستند. بیش از 150 کشور قول دادند تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای را 30% کاهش دهند. از سوی دیگر شرکت‌های نفت و گاز نیز متعهد شدند که انتشار متان را تا سال 2050 به میزان قابل توجهی کاهش دهند. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید این تعهدات با برنامه‌های دقیق پشتیبانی نمی‌شود و ابراز نگرانی کرده که این طرح‌ها صرفاً در حد حرف باقی بمانند.
گزارشی بود درباره نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی از کاهش نیافتن انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص گاز متان و همچنین وضعیت ایران.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ابوالقاسم طالبی عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران میگوید که مهاجرت پرستاران ایرانی از مشکل به بحران تبدیل شده. او گفته که در حال حاضر حدود 240 هزار پرستار در تمام کشور فعالند، ولی حتی اگر به تعداد کل پرستارهای فعال در کشور پرستار افزوده شود، باز هم ایران از استاندارد جهانی خیلی عقب است. کیانوش فرید نگاهی کرده به این موضوع.
هشدار پشت هشدار. شرایط بحرانی در سیستم درمانی کشور به خاطر کمبود پرستار و همزمان طولانی شدن صف مهاجرت. یک عضو شورای عالی نظام پزشکی از مهاجرت 3000 پرستار در سال میگوید و این تعداد را فاجعه میخواند. ابوالقاسم طالبی روز دوشنبه 21 اسفند ماه در گفتگو با رادیو سلامت تاکید کرد که مهاجرت پرستاران در ایران دیگر یک مشکل نیست، بلکه به مرز بحران رسیده است. پیش از این نیز محمد میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری ایران نسبت به آمار مهاجرت پرستاران هشدار داده و گفته بود روزانه 5 تا 6 پرستار و ماهانه بین 100 تا 150 پرستار از کشور مهاجرت می کنند. او همچنین در کنار این آمار از بازنشستگی حداقل 6000 پرستار در سال خبر داده و گفته بود زنگ خطر برای سیستم درمانی ایران به صدا در آمده است. ارزیابی ها و برآورد ها و گزارش ها نشان می دهد که همزمان با کمبود پرستار و آمار رو به افزایش مهاجرت پرستاران، سیستم درمانی ایران حالا از کمبود دارو هم به شدت رنج می برد. یک پرستار در تهران به رادیو فردا گفت پرستاری یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیاست، اما این سختی ها در ایران مضاعف است. او به شیفت های طولانی، استرس و حتی کمبود دارو که در نهایت به مرگ بیماران منجر می شود اشاره کرد.
شیفت های سخت و طولانی، کمبود نیرو، کمبود وسایل، تمام اینا باعث میشه استرس زیادی به پرستار وارد بشه، مخصوصا الان که دیگه کمبود دارو. تن مریض قرص دیگوکسین میخواد تو بخش قلب، الان میره میبینه نیست. شیفت قبل هم مثلا گفته که همچین قرص ما تقاضا دادیم، داروخونه گفته اگر بود بهتون میدیم، ولی در حال حاضر وجود نداره. خب این پرستار باید چی کار کنه؟
این پرستار در ادامه گفت میگوید ما پرستاران فرشتگان حیات و سلامتی هستیم، در حالی که خودمان شرایط کاری و زندگی مناسبی نداریم، با مشکلات معیشتی هم روبرو هستیم و حق هیچ گونه اعتراضی هم نداریم.
در واقع یک پرستار انگار که با بیمارستان ازدواج میکنه از روز که وارد این حرفه میشه و تمام وقتش بین خونه و بیمارستان صرف میشه. اصلا وقتی نمیمونه نه برای خانوادهش، نه برای بچهش، نه برای چی. حالا میخواد بره سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که مثلا سر موعد که باید حقوق بدن میشه 1.5 ماه دیگه. میگن حقوق که میدن فردا میدیم، پس فردا میدیم. و فعلا از حقوق خبری نیست، بودجه کمه و اضافه کارهای طولانی و اجباری که اگر که شما این شیفت رو نمیایید خب میتونید تشریف ببرید از بیمارستان. و یک پرستار شاید نخواد اون شیفت رو بده، ولی از ترس اینکه شغلش رو از دست نده مجبوره. خب اگه بخواد اعتراض کنه اینجا دو حالت پیش میاد، یا بهش انگ سیاسی میزنن و همون بدبختی ها و زندان و این حرف ها، و اگر انگ سیاسی نزن بیمارستان میندازنش بیرون. خب وقتی در نهایت یک پرستار فکر میکنه که کم کم داره فرسوده میشه، اون شادی و نشاط و جوونیش داره هلکی هدر میره بدون اینکه آینده‌ای در انتظارش باشه، بدون اینکه خونه‌ای داشته باشه، بدون اینکه مزایایی داشته باشه، خب به فکر مهاجرت میافته دیگه.
در سالهای اخیر جامعه پرستاری ایران در پی افزایش نابسامانی و عدم امنیت شغلی و عدم تحقق وعده‌های صنفی و اقتصادی با توجه به تورم جاری در کشور بارها دست به تجمعات اعتراضی زدند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما برخلاف وعده‌هایشان نه تنها پاسخگوی مطالبات صنفی پرستاران نبودند، بلکه در مواردی حتی برای تعدادی از این پرستاران معترض تنها به دلیل شرکت در تجمعات صنفی 6 ماه حکم انفصال از خدمت صادر کردند.
گزارشی بود درباره مشکلات پرستارها در ایران، تعداد پایین اونها نسبت به استاندارد جهانی و همچنین مهاجرت گسترده اونها به دلیل وضع موجود که شنیدید. اما یونیسف، آژانس کودکان سازمان ملل، اعلام کرده که در سال 2022 تعداد کودکانی که پیش از 5 سالگی جان سپردند کاهش چشمگیری داشته. بر اساس آمار این سازمان در سال 2022، یعنی سال 2 سال گذشته، زیر 5 میلیون کودک قبل از تولد 5 سالگیشون جان خودشون رو از دست دادن. این میزان نشان دهنده کاهش 51% نسبت به سال 2000 و 62% نسبت به سال 1990، یعنی تقریبا 2 دهه گذشته است. یونیسف در این حال تاکید کرده که این روند ناپایدار بوده و هنوز باید برای مقابله با تهدیدهای فراوان برای سلامتی و جان و بقای کودکان تلاش کرد. بر اساس آماری که یونیسف با همکاری سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی تهیه کرده، پیشرفت در زمینه کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال بیش از همه در کشورهای در حال توسعه چون مالاوی، رواندا و مغولستان رخ داده و به دلیل پیشرفت‌های علم پزشکی بوده و همچنین داروها و امکانات پزشکی که متحول شدند و پیشرفت کردن. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.